الله في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن طاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك أثقال بشام الله والله سميع عليم. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعجن ورجل. خب در تفسیر آیات سوره طه رسیدیم به آیه 89-90. عرض کردیم که حضرت موسی علیه السلام که با عجله به طور رفته بود، خداوند سبحان به ایشون فرمود که چرا عجله کردی، و بعد فرمود که ما قوم تو را به فتنه انداختیم، آزمایش کردیم، و اذلهم السامری، و سامری اونها رو گمراه کرد. بعد فرج موسی الی قومه غضبان آسفا، غضبناک برگشت به طرف قوم خودش و اونها رو مورد مؤاخذه قرار داد. بعد گفتیم اینجا باید دقت کنیم که اینها چندین گروهن و این علتی داره که داریم میگیم چندین گروهن. بعد وقتی حضرت موسی اینها رو مؤاخذه کرد که آیا مگر پروردگار شما وعده نیکو به شما نداد؟ افتال علیکم العهد، آیا عهد من با شما طولانی شد که نشد، یا اینکه شما اصلا خواستید که خدا بر شما غضب کنه؟ که گفتیم این کلام مشعر به اینه که شما هیچ عذری در این زمینه ندارید، هیچ عذری باقی نمیمونه برای این کار. که قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، که عده‌ایشون گفتن که ما با اختیار خودمون خلف وعده نکردیم. گفتیم ملکنا درست معنی اختیارم داره، اما اینها میگن ما با مال خودمون خلف وعده تو نکردیم، یعنی ما شریک در ساختن عجل و گوساله سامری نبودیم. عذری که آوردن فقط یه عده این اندازه بود که ما مال خودمون نبود، مال زینت قوم بود، ما خسته شدیم مثلا انداختیم، سامری برداشت اونها رو درست کرد. اینا یه همچی عذری مثلا آوردن. که بعد خداوند می فرماد فأخرج لهم عجلا جسدا، سامری خارج کرد برای آنها. گفتیم یعنی یک جایی بوده ظاهرا مخفیانه این کار انجام می داده. چون اخرج خارج کرد به معنی رونمایی کردنه، یه مرتبه یه چیزی رو نشون دادن. که اجلن جسدا، گوسالهی که جسدی بود، جسد گوساله نبود، بلکه گوسالهی بود که اصلا جسد بود، جسد هم یعنی کالبد بیروح. که لهو خوارون، که دارای گاوبانگ بود، صدا میکرد. فقالو گفتند هازا الهکم، گفتن این خدای شماست. این که گفتن نمیگه سامری گفت، میگه گفتن، پس معلوم میشه سامری اطرافیانی داره که دستن در کارن براش، تبلیغاتچیاشن، که گفتن این خدای شماست. و خدای موسی فنسیه، پس فراموش کرد. که گفتیم این فنسیه چندین نظر مفسرین دادن که یعنی قول سامریه که میگه حضرت موسی فراموش کرده، این خدای موساست ولی فراموش کرده. بعضی میگن نه، کلام خداست که میگه سامری اینگونه گفت و فراموش کرد خدای موسی را، یا اینکه خدا او را فراموش کرد و اله موسی فنسی، خدا او را فراموش کرد. بعد میفرماد افلا یرون، آیا نمیبینند؟ الله یرجع الیهم قولا، خداوند میفرماد در مورد اینکه این گوساله خدا نیست، ابتدایی ترین چیز، آیا نمیبینند که این گوساله قولی را به آنان رد نمی کند؟ رد کردن قول یعنی پاسخگو بودن، پاسخگو به هیچی نیست، فقط یه صدایی میکنه، یه خوار و گاوبانگی داره، لایند، هیچ صحبتی، هیچ حرفی، هیچ. آیا نمیبینن که پاسخگو به هیچی نیست؟ ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، و اینم به خودی خود مالک هیچ نفع و ضرری نیست. جالب اینه که حالا بت پرستا همیشه میگن ون سرو آلهتکم، خدایان خودتون رو یاری کنید، به جای اینکه خدا اونها رو یاری کنه اینها خدای خودشون رو یاری میکنن. جالبه، چون مالک هیچ چینی، نه مالک نفعه نه مالک ضرره. خداوند میفرمه تا این اندازم ندیدن اینا، که این هیچ حتی حرفم نمیزنه، جوابشون هم نمیده. ولقد قال لهم هارون من قبل، که این آیه بود که روش بحثمون تا اینجا رسیدیم. ولقد قال لهم هارون من قبل، و به تحقیق گفت به آنان هارون در قبل که چی؟ یا قوم انما فتنتم بهی، ای قوم شما به این به فتنه افتاده اید، این آزمایش شماست، با یه چیز خیلی سطح پایین، با یه چیز خیلی سطح پایین دارید آزمایش میشید. و ان ربکم الرحمن، به درستی که پروردگار شما حضرت رحمان است. فتبعونی و اطیعوا امری، پس مرا تبعیت کنید و اطاعت امر من کنید. گفتیم این فا فتبعونی یعنی پس تبعیت کنید مرا، میگه چون پروردگار شما رحمان است پس نتیجتاً باید مرا تبعیت کنید. چرا؟ چون من حجت و رسول رحمانم، من حجت و رسول رحمانم. اما اینها در مقابل کیو اطاعت میکردن؟ گوساله رو، نه سامری رو، گوساله که فقط یه مومو میکرد، سامری بود که از طرف گوساله حرف میزد. یعنی پیغمبر اون گوساله سامری بود، اون کسی که گوساله رو علم کرد و از طرفش حرف میزد. اگر کسی خدا رو میخواد بپرسته باید بیعت کنه با کسی که حجت خداست، یعنی تمام بحث ولایت در همینه، یعنی بحث اختلاف مکتب اهل بیت با مکتب خلفا در اینه که ما میگیم ما باید با کسی بیعت کنیم که از جانب خداست، نه اینکه با کسی بیعت کنیم که مردم انتخابش کرده اند. خب اونجا هم مردم جمع شدن دور گوساله، میتونیم بگیم پس این اطاعتش اطاعت خداست؟ ها؟ جمع شدن، عده زیادی جمع شدن دور گوساله، میتونیم بگیم این کارش کار خداست؟ نه. بیعت وقتیه که انسان با حجت خدا، اونی که از جانب خداست، و شما میدونید مکتب خلفا برای خلفا میگن هیچ نصی از جانب پیامبر نیست برای خلافت اینها، یعنی اولی و دومی و سومی پیامبر هیچی نگفته که اینا خلیفه باشن، هیچ نصی وجود نداره، اینا منتخب مردمن، صحابه اینا رو انتخاب کردن. خب ما به انتخاب صحابه کار نداریم، ما خواهیم اطاعت کنیم از ولی و حجت خدا. کساری که صحابه انتخاب کردن کارشون مورد تایید خدا هست یا نیست؟ حمله به ایران و به کشورهای دیگه و اینها که این هم الان دارن بر ضد اسلام ازش استفاده میکنن، میدونید هیچ کدوم از اینا مورد تایید مکتب خلف اهل بیت نیست، چون اینها از جانب خدا نبودن. اینا رو 4 عرب نشسته بودن دور هم اینا رو انتخاب کرده بودن که تازه خود اهل بیت پیامبرم اینا رو قبول نداشتن. فتبعونی و اطیعوا امری، تبعیت کنید از من و اطاعت کنید امر مرا. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید خدا را و رسول و اولی الامر را. اولی الامر کیه؟ اون کسیه که از جانب خداوند مشخص شده، همان گونه که رسول خدا امیرالمؤمنین رو مشخص کرد. و اطاعت امر من کنید، یعنی گوساله میاد در مقابل وصی پیغمبر قرار میگیره، سامری و گوسالش در مقابل وصی پیامبر. جالب، حالا این نکته رو این وسط بگیم، یه وقتی در مقابل وصی پیامبر سامری و گوساله این امت قرار گرفتن که مردم رفتن طرف گوساله و سامری، همون اتفاقی که زمان حضرت موسی افتاد. بعد از رحلت حضرت موسی، همسر حضرت موسی علیه یوشع ابن نون که خلیفه و جانشین حضرت موسی بود وارد جنگ شد که سوار بر زرافه ای شد و علیه ایشون جنگ را انداخت که از قضا تو اون جنگ هم شکست خورد و اسیر شد و یوشع ابن نون ایشون رو به شهر خودش برگردوند. و شما میدونید همین اتفاق در امت اسلام پیش آمد که امیرالمومنین که خلیفه شد، به ظاهر و الا خلیفه رسول الله بود از ابتدا، که عایشه سوار شتر پیامبر شد، لشکرکشی کرد، جنگ جمل رو راه انداخت و از قضا در اون جنگ شکست خورد و به اسارت در آمد و امیرالمؤمنین هم ایشون رو راهی مدینه کرد. یعنی نعل به نعل اونچه که بوده در این امت اتفاق افتاد. خب اینا در جواب چی گفتن وقتی حضرت هارون فرمود که من پروردگار شما حضرت رحمان است، مرا تبعیت کنید و اطاعت امر من کنید؟ قالو، گفتن. این باز قالو یه عده‌ای هستن که میگن که لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتن ما دائما معتکف و عبادت کننده در مقابل این گوساله هستیم تا آن که موسی به سوی ما برگردد. قالوا لن نبرح علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی، یعنی دست از این گوساله بر نمی داریم. با اینکه مگر اطاعت از این گوساله، مگه فرمان حضرت موسی است؟ مگه نصی دارید از حضرت موسی بر این کار؟ نه. در حالی که نص داریم که حضرت موسی فرمود هارون تو خلیفه و جانشین من باش. همونجوری که در امت اسلام گفتیم به دور گوساله و سامری جمع شدن و خلیفه رسول الله رو رها کردن، گفتن دست بر نمی داریم از این. قالوا لن نبرح علیه عاکفین، یعنی معتکف بودن در مقابل این، در مقابل این گوساله جمع شده بودن دور اون. حالا بنابرای بعضی از اخبار آتیش روشن کرده بودن و می رقصیدن و هلهله می کردن دور این گوساله، پرستش می کردن این گوساله رو. یعنی از عبادت عجل دست بر نمی داریم. لن نبرهه یعنی پیوسته، پیوسته دورو بر این هستیم تا اینکه موسی به سوی ما برگردد. اینا شاید امیدشون به این بوده که حضرت موسی بر نمی گرده، چون حضرت موسی 30 روز وعده کرده بود من میرم، بعد 10 روز اضافه شد. تو این 10 روز بعضی ها روایت داره سامری اینو رونمایی کرد و این فتنه رو درست کرد، چون گفت حضرت موسی گفته 30 روزه بر میگردم، بر نگشته، پس لابد مرده یا یه اتفاقی افتاده یا گذشته رفته مثلا. قال یا هارون، سخن حضرت موسی است، قال یا هارون ما منعک از رأیتهم زلو الا تتبعنه افعصیت امری. حالا اینجا بعد از توبیخ قوم میاد سراغ حضرت هارون. قال یا هارون، ای هارون، ما منعک از رأیتهم زلو، چه چیز مانع تو شد هنگامی که دیدی اینا گمراه شده اند؟ که چی؟ الله تتبعنه، این که تبعیت نکردی مرا، یا این که تبعیت نکنی مرا، چه چیز مانعت شد از این که تبعیت نکنی مرا؟ افعصیت امری، آیا عصیان امر مرا کردی؟ سرپیچی کردی از امر من؟ یعنی دو تا چیز فرمود، یکی اینکه ما منعکه، چه چیز مانعت شد وقتی دیدی اینا گمراه شدن، به گمراهی رفتن، چه چیز مانعت شد که دنبال من تبعیت من نکردی؟ بعد سوال میکنه افعصیت امری، آیا امر من رو سرپیچی کردی؟ چون از هارون بر نمیاد که بخواد امر موسی رو سرپیچی کنه، چون حضرت موسی فانی در حضرت هارون، فانی در حضرت موسی است، که از آیات دیگه بر میاد کلام حضرت موسی، که حضرت موسی به خداوند فرمود در جایی لا یملک الا نفسی و اخی، من مالک نیستم مگر خودم و برادرم را. خیلی حرفیه، میگه من همون جوری که مالک نفس خودم هستم، مالک برادرمم، یعنی برادرم عین نفس منه. خیلی ها، من مالک نیستم مگر نفس خودم را و برادرم را. حالا این در مورد رسول خدا کجا آمده با امیرالمومنین؟ بگید آیه مباهله، اونجایی که میفرماد انفسنا و انفسکم، که فخر رازی در این زمینه میگه این آیه نشون میده که علی جان پیغمبره، نفس پیغمبره. همونطور که در مورد حضرت هارون، حضرت موسی و هارون، لا یملک الا نفسی و اخی، نشانگر همین مطلبه. خب حضرت موسی شروع میکنه به مؤاخذه حضرت هارون. چرا به حضرت هارون؟ چرا حضرت هارون رو؟ اونم با این شدت. چرا با این شدت حضرت هارون رو مؤاخذه میکنه؟ برای این که به دیگران بفهمونه ایشون مسئول شما بود، این رئیس شما بود، مسئولیت شما با این بود، لذا من اینو مؤاخذه میکنم. و اینجا خیلی حرفایی برمیاد. چرا امام استغفار میکند؟ امام مگه گناه میکنه؟ نه. استغفارش برای چیه؟ یکی از دلایل استغفار امام برای شیعیانشه، برای شیعیانش استغفار میکنه که روایاتی داریم در این زمینه. چرا برای شیعیانش استغفار میکنه؟ چون اینها در تحت پرونده او هستند، در تحت ولایت او هستند. او رو مؤاخذه میکنن اگر شیعش خطا کنه، او بازخواست پس میده. بعضی خطاها هست انسان خودش چوب میخوره، بعضی خطاها هست چوبشو میزنن به استادش، چوبشو میزنن به استادش که این در تحت تربیت تو بود، چرا خطا کرد؟ همون جوری که میبینیم حضرت موسی داره حضرت هارون رو مؤاخذه میکنه، اونم با چه سختی. که آیه بعدیش حالا میرسیم که قال ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، از ریش من نکش، از سر و ریش من نکش. یعنی جلو جمع چنگ انداخته حضرت موسی سر و صورت هارون رو داره میکنه، داره کتک میزنشو. ولا تشمت بی الاعدا، حالا در آیات دیگه هست که جلو دشمنان منو شماتت نکن. یعنی به دیگران میفهمونه که شما باید دنبال این میرفتید و خطای شما چوبش به این میخوره. اینکه ائمه شفاعت میکنن در بعضی از روایات داره خیلی دقیقه این عبارت، میفرماد ما رو در شفاعت کردن خسته نکنید. چون شفاعت این نیست که یه روزی شفاعتت کنن، لحظه به لحظه که طرف گناه میکنه باید مورد شفاعت قرار بگیره، ولی میره تو دره. ماشین فرمونش کج بشه وقتی داره توی بلندی و تو جاده های کوهستانی میره، میره پایین، همون لحظه باید شفاعتش کنن که برگرده تو جاده، ولی سر از ته دره در میاره. به همین دلیل میفرماد که ما رو در شفاعت کردن خسته نکنید. هی باید شفاعت کنیم، آقا ببخشید اینو، این دفعه ببخشید شو، دفعه بعد اینم باز ببخشید شو، باز ببخشید. چقدر بگیم ببخشید؟ چقدر بناست تو خطا کنی؟ گاهی وقت شیطان میاد استاد رو شماتت میکنه وقتی شاگردانش گناه میکنن. دیدی حرف منو گوش کردن به حرفتو گوش نکردن؟ دیدی به خاطر چندرغاز تو رو فروختن؟ دیدی به خاطر چی کردن؟ این که حضرت موسی حضرت هارون رو داره توبیخ میکنه به خاطر کیه؟ به خاطر خود حضرت هارون؟ نه، خودش که موحد و یکتاپرست و به خاطر اون امتیه که از گاو کمتر شده اند. خب قال یا هارون ما منعک از رأیتهم زلو، چه چیز مانعت شد هنگامی که دیدی اینا گمراه شدن؟ الله تتبعنه، چرا تبعیت نکردی مرا؟ افعصیت امری، آیا عصیان امر مرا کردی؟ خب حالا حضرت هارون باید جواب بده. قال یبن ام، گفت ای پسر مادرم، لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی، نگیر از ریش من و از سر من، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. گفت من ترسیدم که تو بگویی تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل و مراقبت نکردی قول مرا، من از این ترسیدم. یبن ام، ای پسر مادرم، چرا اینجوری میگه حضرت هارون یبن ام؟ با اینکه پدر و مادرشون یکی بود، حضرت هارون و حضرت موسی از ناتنی نبودن، پدر و مادرشون یکی بود، اما چرا گفت ای پسر مادرم؟ به خاطر این که مادر رحمته. در روایت داریم که میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن، هم از جهت پدر برادرن هم از جهت مادر. بعد روایت میگه پدرشان نور است و مادرشان رحمت. پدر نور است و مادر رحمت، لذا حضرت هارون از اون جنبه رحمانی وارد میشه، مادر اون بعد رحمانی و محبتش بیشتر از پدر دیگه. لذا برای اینکه مهربانی ایشونو به جوش بیاره گفت یبنم، پسر مادرم، ما از مادر یکی هستیم. چون بعضی وقتا مثلا یه چیزی بگیم در بعضی از روایات هست، وقتی آقا امیرالمومنین عصبانی میشد، خشمگین میشد، برای اینکه خشم ایشون آرام بشه، آرامش کنن، ایشون رو به جان جعفر طیار قسم میدادن، گفتن به جعفر طیار، یا بچه‌هاش میگفتن به عمویمان جعفر، به عمویمان جعفر، به عمویمان جعفر که میگفتن حضرت آرام میشد. حالا ایشون هم مادر رو میگه، یبن ام، پسر مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، از ریش و سر من نکش، که یعنی خیلی عصبانی بوده حضرت موسی. این از جمله مواردی که دوتا معصوم دارن با هم دعوا میکنن، که آیا میشه دوتا معصوم با هم دعوا کنن؟ بله، یکی موردش الان اینجاست دیگه. حتی کار اینا دعوای عوامانه نیست سر، ولی پیش میاد، بله یه موردش اینجاست که آیات دیگه داره، مثلا میفرماد و اخذ برأس اخیه یجره، میکشیدش، سرشو گرفته بود میکشید. خب خیلی زحمت کشیده بود حضرت موسی، بعد این واقعه. حضرت هارون هم خیلی مظلوم بود برعکس حضرت موسی که خیلی هیبت داشت. عرض کردم یه بار هیبت حضرت موسی، حضرت هارون خیلی مظلوم بود. خب اول میگه که این کار رو نکن، بعد توضیح میده که انی خشیت و من ترسیدم ان تقول، این که تو بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل، ولم ترقب قولی، و قول من رو رعایت نکردی. میگه تمام ترسم اینی که تو اینجوری بگی، تمام خشیت من به خاطر حرف تو بود، تو یه وقت اینجوری نگی. آقا یه نکته ای رو من باید اینجا بگم، هرچم اسم نمیارم، ولی یکی از مفسرینی که الان تفسیر قرآن میگه در فتنه ای که ایجاد شده بود، ایشون میفرمود که بله فتنه خوب نیست، که حالا بله فتنه خوب نیست، ولی حتی ببینید حضرت هارون میگه اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، گوسال پرستی هم که شده، حضرت هارون برای اینکه فتنه نشه سکوت میکنه. گفتم آقا حالا دسترسی نداشتم بگم، خیلی بد فهمیدی، فتنه نباید با شما، اینو قبول داریم، فتنه خیلی بده، اما در مقابل گوسال پرستی سکوت کنی که فتنه نشه، بعد از این آیه برداشت میکنی شما آقای مفسر بزرگوار. من چون حرمت قرآنه دارم میگم، ولی کاری به کسی نداریم. نفهمیدی آیه چی میگه، حالا ما میگیم بفهم. اولا میفرماد من به خاطر قول تو بود، به خاطر اینکه فتنه نشه و به خاطر این حرفا نبود، به خاطر اینکه تو نگویی، تو نگویی که چی فرقت، تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل، نه اینکه به خاطر اینکه تفرقه نیفتد، نه، تفرقه رو سامری انداخت، تفرقه رو که سامری انداخته بین بنی اسرائیل، فرقه فرقه شدن بنی اسرائیل، یه عده‌ای گوساله پرست شدن، یه عده‌ای گفتن نه نباید گوساله پرستی کنیم، یه عده‌ای این وسط گفتن وایستیم ببینیم حضرت موسی چی میگه. ببینید اینکه گفتیم چند گروه هم برای چی بود، هی گفتیم ببینید چند گروه هن، چون تفرقه افتاد بین بنی اسرائیل. حضرت هارون میگه که من ترسیدم تو بگی که من تفرقه انداختم، در حالی که من تفرقه ننداختم، سامری تفرقه انداخته. خیلی نکته ظریفه، گوساله پرستی سکوت کنیم بهتر از فتنه است. میگه ما فتنه را قبول نداریم ها، نمیگه فتنه چیز خوبیه، ولی اساس توحیده، انسان وحدت میخواد برای توحید، نه برای گوساله پرستی. اینو میگم انشالله که به گوش اون آقای مفسر قرآن که تو تلویزیون میگه برسه، به خاطر دفاع از حریم قرآن هم این همه تأکید میکنم. حضرت هارون میگه تمام توجه من به حرف تو بود، چون حضرت موسی گفت افعصیت امری، آیا عصیان امر مرا کردی؟ حضرت هارون میگه نه، اصلا تماما به خاطر حرف تو بود، اگر سکوت کردم که نگن تو تفرقه درست کردی بین بنی اسرائیل، بعد من هم دست به شمشیر نشدم، و الا در حالا آیات دیگه میفرماد یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو خار کردن، نزدیک بود بکشن مرو، یعنی به خاطر گوساله مزدی بود منو بکشن، یعنی از هارون ساکت ننشسته که، اما میگه دست به شمشیر نشدم. همان گونه که امیرالمؤمنین وقتی قصب خلافت شد از ایشون، در تاریخ داره خودش انداخت رو قبر پیامبر و گفت یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، ای پسر عم اینها منو خار کردند و نزدیک بود منو بکشن، اما امیرالمومنین دست به شمشیر نشد. در کتاب القارات، یکی از کتب خیلی معتبر و مهم در تاریخ، خیلی هم قدمت داره، از کتب قدیم شیعه است، فکر کنم در جنگ صفین بود، بعضی از شیعیان حضرت سوال کردن که آقا جان شما وقتی قصب خلافت شد چرا مثل الان دست به شمشیر نشدی؟ الان چجوری در مقابل معاویه شمشیر میزنی؟ اون موقع چرا دست به شمشیر نشدی؟ فرمود اون موقع موقعیت فرق میکرد، چون دشمنان اسلام از بیرون آماده حمله بودند. از طرفی خیلی از افراد مرتد شده بودند. از طرفی عده دیگه بودند تازه مسلمان بودند که اگر اختلاف می افتاد وسط به اصطلاح اون محور اسلام، اینا بر می گشتن از اسلام. خطر خیلی تهدید می کرد و اگر من می خواستم دست به شمشیر بشم اصلا اسلام از بین می رفت و من برای حفظ اسلام سکوت کردم. برای حفظ اسلام نکته در این آیه، حضرت هارون نمیگه من به خاطر اینکه تفرقه نیفته سکوت کردم، میگه به خاطر اینکه تو نگویی که تو تفرقه را ایجاد کردی. امیرالمومنین سکوت کرده، میگن علی تفرقه ایجاد کرده به خاطر جنگ جمل که اونا رو انداختن جنگ جملو، وای به حالی که اون موقع میخواست دست به شمشیر ببره. یه مقاله‌ای بود، یه حالا این وهابی بود، سنی بود، نمیدونم چی بود، نوشته بود پیامبر با مسئله قدیر در عالم اسلام تفرقه ایجاد کرد. پیامبر خدا رو میگه. چرا حضرت علی رو معرفی کرد؟ تفرقه افتاد. کی تفرقه انداخت؟ انی خشیتو ان تقول، من ترسیدم که تو بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، که تو تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل، در حالی که سامری و اطرافیانش تفرقه انداختن، فرقه فرقه کردن مسلمان ها را. صدیقه طاهره چی فرمود؟ فرمود اگر قصب خلافت نکرده بودید از علی ابن ابی طالب، دو نفر نبودند که در مورد خدا اختلاف کنن. ریشه تمام اختلافات از قصب خلافت از امیرالمومنینه. و الا مگه این درگیری ها و جنگ ها و خونریزی ها پیش می آمد؟ مگر اگر جانشین پیغمبر جای ایشون می نشست و امامان اهل بیت یک به یک جانشینان ایشان می شدند، زمین یک پارچه می شد، امنیت یک پارچه می شد، نور. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی، و ترسیدم که تو بگویی قول من رو مراقبت نکردی، یعنی تمام توجه من به حرف تو بود. آقا در مورد امیر مؤمنان میگن یه داستانی داره، بعد نیست، حالا یه بار فکر کنم گفتم شیخ مفید روایت کرده، در یکی از جنگ ها رسول خدا غنایم رو یه طرز خاصی تقسیم کرد، یعنی به یه نفر مثلا 40 تا شتر داد، به یه عده، به یه عده 4 تا گوسفند، مثلا به یه نفر 40 تا شتر میداد، به دیگری چهار تا گوسفند. ببین یه شتر شاید 10 تا گوسفند بیارزه. به اهل مدینه 4 تا گوسفندی بودن، ولی به اهل مکه 40 تا شتری بودن. اینا بهشون برخورد مدنی ها. بعد رسول خدا نشست براشون صحبت کرد، فرمود من اگه به شما 4 تا گوسفند دادم، سهم خودم رو هم 4 تا گوسفند قرار دادم، سهم شما رو مثل خودم قرار دادم. بعد داستانی داره، کار نداریم. یه نفر از اینا برگشت یه شعری گفت که من از پسر فلانی کمتر نیستم که او 40 تا شتر ببرد، من 4 تا گوسفند. شعرش آمد رسید به گوش رسول اکرم. رسول اکرم صداش کرد گفت بیا علی جان، ببر زبانشو کوتاه کن. آخ آخ آخ، امیرالمومنین مچشو گرفت. خودش میگه این، میگه من میرفتم، میگه میدانستم وقتی رسول خدا به علی چیزی بگوید هیچی نمیتونه منو خلاص کنه از دست علی. میگه هی با خودم میگفتم یعنی علی تو بخوای زبان منو ببری؟ میگه اگه به هر کسی میتونستم متوسل میشدم، ولی میدونستم وقتی رسول خدا به علی چیزی میگوید تمامه. زانوهاش میلرزید، موچشم امیرالمومنین گرفته، امیرالمومنین دست کسی رو بگیره یعنی خیبر شکنه دیگه، نمیتونه فرار کنه، نمیتونه به کسی پناهنده بشه. میگه امیرالمومنین منو آورد 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 تا اونجایی که گاوا و گوسفندا و شترا رو نگر می‌داشتن. به اونجا که رسید دست منو ول کرد، گفت برو هر چند تو می‌خوای وردو. آه میگه ها اینجوری زبانمو کوتاه می‌خواستی کنی؟ گفتم آره. امیر مومنان فرمود بله. حالا اونجا یه عقلی به خرج میده این، میگه یا علی به نظر تو چه کنم؟ آره بازم حالا بعضی وقتا عقل میاد سراغ طرف خوبه. آقا امیرالمومنین فرمود من اگه جای تو بودم همون که رسول خدا برات مقرر کرد همون رو انتخاب میکردم. یه گفتم پس منم نمیخوام، منم همون 4 تا گوسفند بستم. منظورم اینه که چنان فانیه در قول رسول الله، ایشون فرموده تمومه، ایشون که چیزی میگه تمامه. یا مثلا داره در جنگ فتح مکه، فتح مکه بنا بود سکرت باشه، مخفیانه باشه، عملیات آماده باش داده بود رسول خدا تو مدینه. جبرئیل نازل شد، یه نفر نامه ای داده که اهل مکه رو خبردار کنه. رسول خدا هم فرمود اینو بالا منبر. حالا بعد به امیر المومنین اون شخصی که بلند شد گفت یا رسول الله ببخشید، و رسول اکرم گفت بندازیدش بیرون. اینا همجوری با چک و لغت میزدن اینو، اینه بر میگشت نگاه میکرد به رسول الله. تا دم در مسجد خائن بود دیگه، خیانت کرده، تا دم در مسجد هی نگاه میکرد به رسول الله. رسول اکرم فرمود بیا بیارید ببینم نگاه میکنی. آقا بعید میدونم تو منو عذاب کنی، تو خیلی مهربونی. رسول اکرم فرمود ولش کنید. بعد رسول اکرم فرمود به امیر المومنین و زبیر، یه زنیه پیر زنیه داره میره طرف مدینه، او حامل نامه ایست، برید او رو بگیرید. رسول امیر المومنین و زبیر آمدن، دیدن بله یه پیر زنیه زیر مثلا نخل نشسته، سر راهشو گرفتن. گفتن تو نامه ای چیزی هم راد داری؟ گفت نه. هرچی تهدید کردن فلان کردن، گفت آقا قسم آیه من نامه ای ندارم، اشتباه میکنید. زبیر برگشت گفت علی این چیزی نداره همراهش، این اگه داشت بعد از این همه. امیرالمومنین فرمود وقتی رسول خدا میگوید که نامه دارد، دارد. شمشیر رو دست برد، قبضه شمشیر رو کشید، به زنه گفت ندی دو شقت میکنم. شمشیر رو که برد بالا پیش زنه گفت دست نگه دار. دست که لا موهاش بافته بود، از لای بافته گیسوهاش نامه در آورد. امیرالمومنین فرمود وقتی رسول الله میگه تو میگی نه؟ رسول خدا میگه این پیرزن نامه داره، تو میگی نداره؟ این ببینید حضرت هارون چجور میگه تمام خشیت من به خاطر حرف تو بود، تمام توجه من به قول تو بود. لذا آقا در زمان خلفا وقتی از امیرالمومنین مشورت میخواستن، هر چی میپرسیدن میگفت رسول خدا اینجوری عمل میکرد. دیگران مثلا نظر میدادن برای خودشون. عمر تو تقسیم مثلا مال میگفت خب بگید ببینم تو فلانی نظرت چیه. اون میگفت ماهیانه تقسیم کنیم. اون یکی میگفت مثلا علی تو نظرت چیه؟ میگفت رسول خدا وقتی چیزی میآمد همون لحظه همه رو تقسیم میکرد. گفت خب بشین ببینم نفر بعدی تو نظرت چیه؟ رومی ها این گونه تقسیم میکنن. ها خب این خوبه. عمر داره در تاریخ. از امیرالمومنین هر چی میپرسیدن میگفت رسول خدا این گونه میگفت، رسول الله این گونه میفرمود. مال چیه؟ فنای در رسول الله. خب اینجا هم فنای حضرت هارون در حضرت موسی است. انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم تو اینجوری بگی، از بقیه که برام مهم نیستن، تو اینجوری نگی. ولم ترغب قولی، و نگی که یه موقع قول من رو مراقبت نکردی. بعد از این حضرت موسی میره سراغ سامری. قال فما خطبک یا سامری، خطب تو چه بود ای سامری؟ خطب، خطبه به معنای امر بزرگه. خب منتها این امر بزرگ همیشه خوب نیست که. فتنه یه کار بزرگه ولی خوب نیست که. یعنی هر چیزی که بزرگ باشه دلیل بر خوبی نیست که. خط به معنای کار مهم و بزرگه. مثلا ببینید میگیم خطبه. خطبه یعنی چی؟ سخنرانی. چرا به سخنرانی میگن خطبه؟ چون حرف مهمیه. یه موقع طرف همینجوری حرف میزنه، روزمره رفتیم آبگوش خوردیم، اینو نمیگه خطبه که، میگه داره مثلا وراجی میکنه. اما وقتی یه حرف مهمی رو میزنه میگن خطبه میخواند، یا خطابه، حرفی که مهم باشه. خطب امر مهمه. فما خطبک یا سامری، این کار ناشایست بزرگ چه بود که تو کردی ای سامری؟ نکته ای که اینجا باید بگیم اینه، فما خطبک یا سامری، آیا حضرت موسی داره سوال میکنه میپرسه تو چگونه این کار را کردی ای سامری؟ ها؟ یا نه داره میگه چرا کردی؟ یعنی چجوری کرده این گوساله صدا کرد؟ اینو داره میپرسه، چون مهمه ها، این سوال مهمه، در تفسیر آیات مهمه. آیا تو چگونه این گوساله رو درست کردی؟ یا نه، میگه چرا این کارو کردی؟ از موسی دنبالی نیست که تو چجوری گوساله رو درست کنی مو کنه، که خودش عصا رو میزنه دریا میشکافه. میگه تو چرا چنین کردی؟ اینه که میگیم به خاطر اینکه آیات بعد که داره سامری توضیح میده، فکر نکنی داره توضیح میده که من چجوری درست کردم، داره میگه چرا درست کردم. آها، ببینیم چی میفرماد. فما خطبک یا سامری، این چه کاری بود تو کردی ای سامری؟ قال، گفت، بصرت به ما لم یبصروا به، دیدم چیزی را که آنان ندیدند. فقبضت قبضتا من اثر الرسول، پس گرفتم مشتی از اثر رسول. حالا اثر رسول یعنی چی؟ با توضیح بدیم. یه معناش مثلا میگن یعنی خاک پای رسول، این یه تفسیره، خاک پای رسول. فنبذتها، پس افکندم آن را. گفتیم نبذ به معنای، یادتونه جلسه قبل گفتیم قذف، القا، نبذ، هر سه به معنای انداختنه، هر سه به معنی انداختنه. فنبذتها، پس انداختم آن را. و کذالک سولت لی نفسی، و این گونه بود که نفس من برای من آراست، تسویل. خب، قال بصرت به ما لم یبصروا به، گفت دیدم چیزی را که آنان ندیدند. چی رو دیده حضرت سامری؟ چه چیزی را دیده است که آنان ندیدند؟ قبل از این که وارد این بشیم، یه مقدار از لغت بگیم. ببینید، در عربی رؤیت، نظر، بصیرت، هر سه به معنای چیه؟ دیدنه. منتها اینا با هم تفاوتایی دارن. خداوند سبحان در یه آیه هر سه تا این کلمه رو آورده، جمع کرده توی آیه کوتاه. اونجایی که میفرماد تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، میبینی ای پیامبر آنان را که نظر میکنن به سوی تو ولی نمیبینن تو را، یا بصیرت ندارن. تراهم، ترا رو به کی نسبت داد؟ به پیامبر. رؤیت رو به کی نسبت داد؟ پیامبر اکرم. نظر رو به کی نسبت داد؟ به اون طرف مقابل. تراهم ینظرون الیک، نظر میکنن به سوی تو، اما لا یبصرون، بصیرت ندارن. پس رؤیت آن دیدنی است همراه تعقل و فهم. مثلا مثال بزنیم، همین سوره آیه 89، افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، آیا نمیبینند که قولی را به سوی ایشان بر نمیگرداند؟ نمیبینن یعنی فقط نگاه کردن نیست، آیا نمیفهمند؟ پس رؤیت اون دیدنی است که همراه فهم و دقت باشه. نظر کردن به معنای دیدن سطحیه. شما هم مثلا تو فارسی به کار میبریم، میگیم یه نظر بنداز به این چجوره. یه نظر بنداز یعنی یه نگاه کن، یعنی یه نگاه سطحی. تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. بصیرت اون گودنگریه، اون دیدن باطنیه، که رؤیت هم نظر رو در بر داره هم بصیرت رو. وقتی رؤیت، وقتی بصیرت و نظر همه همراه باشه میشه چی؟ رؤیت. اینجا میگه بصرتو، بصیرتی پیدا کردم که آنان به آن بصیرت پیدا نکردند. حالا چیه؟ باید ببینیم چی گفتن. فقبضتو، پس قبض کردم. قبض کردن یعنی چی؟ گرفتن، جمع کردن. قبضتو قبضتن، قبضتن. ببین انگشتار رو وقتی جمع میکنیم اینو میگن چی؟ قبضه. یه قبضه مثلا خاک، یه قبضه هر چیزی، از گرفتن میاد. فقبضتو قبضتن، پس گرفتم قبضه‌ای. من اثر رسول، از اثر رسول. فنبذتها، پس افکندم آن را. و کذالک سولت لی نفسی، این گونه بود که نفسم برای من آراست. اول بگیم چرا گوساله رو درست کرد، چرا گوساله ساخت. در مصر باستان از جمله خدایانی که خیلی مورد توجه بود، یه جفت گاو نر و ماده بودن به نام هاسور و آپیس که خیلی مقدس می دونستن اینها رو، که روی شاخشون هم یک دایره‌ای هست که این رو مثلا شنیدید میگن زمین رو شاخ گاوه. این مال همون اون داستان مصر باستانه که بعضی ها میگفتن این خورشیده که بین این مثلا شاخ گاوه، یا بعضی ها میگن زمینه که بین شاخ گاوه. حالا این اومد این گاو رو، این گوسالهی که اینا 400 سال تو مصر بودن دیگه، شرک و بت پرستی مصریان رو دیده بودن، خو گرفته بودن با بت پرستی، که سامری آمد از همین راه وارد شد. همون جوری که وقتی اینو از دریا عبور کردن، آیه قرآن داره در سوره های دیگه که رسیدن به یک قومی که اینا بت پرستی می کردن. گفتن به موسی علیه السلام اجعل لنا آلهه، برای ما خدایانی قرار بده. اینجوری که ما هم مثل اینا. حالا سامری آمد این کارو کرد، این گوساله رو ساخت. این بصرتو بما لم یبصرو به، بعضی از مفسرین اینجوری گفتن، چون فقط نظره من میگم ولی خودم این نظر رو قبول ندارم. یادتون هست در روایات داریم که در زیر عرش 4 تا ملکن به صورت 4 تا حیوان، که یکی به صورت گاوه که سید البهائمه. این مطلب در کتب یهودیان هم هست که در زیر عرش 4 تا حیوانن به صورت 4 تا فرشته به صورت 4 تا حیوان، به صورتش یکی شیره، یکی به صورت خروسه، یکی به صورت گاوه، یکی به صورت انسانه. که شیر سلطانه در رندگانه، خروس سید و طیوره سلطان پرندگانه، گاو سلطان بهائمه. بعضی گفتن فبصرتو به مالم یبصرو به، چشم برزخیه این سامری باز شد، این گوسا این رو دید، این فرشته رو، لذا تصور کرد پس این خدای موسی اینه. که البته این قول خب سند میخواد برای حرف، همینجوری که نمیشه چیزی بگی. که اینو گفتیم فقط چون بعضی از مفسرین گفتن گفتیم بگیم. و باید بریم سراغ روایات ببینیم اونجا چی گیرمون میاد، نقد روایات، بعد بریم سراغ تفسیر خودمون که چی برداشت میکنیم از این آیه. زمان تموم شده؟ خب وقت تموم شده، انشالله
فردا شب،
فردا شب هست عزیزان، تفسیر هست انشالله فردا شب ادامه شو صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا به حرمت قرآنت، به حرمت آن مؤمنانی که در قرآن آنان را مدح کردی، ثنا گفتی بر آنان و از قول آنان راضی بودی، قسمت می دهیم که ما رو هم جز مؤمنان به خودت و اولیاء خودت قرار بدی، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان. خدای در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدای پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. رهبر عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرما، در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.